تو زندگیمو ساختم توی قلب من نشستی، با تو زندگیمو ساختم توی قلب من نشستی.
ساعت 15 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه زندگی در این هفته باشید.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
در این هفته
مروری بر مهمترین رویدادهای ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور فرد شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان. اولین برنامه در این هفته رو در سال نو که خدمت شما مجددا تبریک عرض میکنیم آغاز میکنیم. امیدواریم که مشروع مباحث ما از ابعاد مختلف مورد توجه گرامی شما شنوندگان ارجمند واقع شود. سرکار خانم کشاورز همکار محترم من در خدمت شما خواهیم بود. خانم
تمنا میکنم سلام و عصر بخیر به عزیزان شنونده. بله، با اولین برنامه سال نو در خدمت شما هستیم. باعث افتخار، امیدوارم که به مدت 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید.
متشکرم. معمولاً در عرف همه برنامه‌های در این هفته مروری داریم بر مهمترین اخبار هفته گذشته و تحلیلی است از مهمترین مسائلی که در طول هفته اتفاق افتاد. این برنامه می‌تواند برای آن دسته از شنوندگانی که در طول هفته موفق نمی‌شن اخبار سرسری را پیگیری کنند، در صورت شنیدن همه تقریباً با گزیده اخبار آشنا خواهند شد. از اینکه ما را انتخاب کردید بر شما درود بفرستیم.
تمنا میکنم. اما پل‌های ارتباطی برنامه شماره پیامک 30094، تلفن گویای ما 27862094، ارتباطات مردمی 22652465 و 22652466.
ممنونم از شما. آدرس فضای اینترنتی ما www.radiotehran.ir @radiotehran آدرس اینترنتی ماست که دوستان من چه در طول برنامه و هفته منتظر صحبت‌های گرم شما خواهند بود. از اینکه تا 15:30 ما رو تحمل میکنید بر شما درود بفرستیم. خانم کشاورز مهمترین اخبار.
تمنا میکنم جناب استاد ساجدی. اکثر خبرها در خصوص سیل بوده که انشالله آرامش بر مردم مناطق سیل زده برگرده. اما بریم سراغ خبرها. افزایش صادرات نفتی ایران، آمار منابع کشتیرانی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران که از اواخر سال میلادی گذشته هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، با تقاضا از سوی چین و کره جنوبی نزدیک به سطح پیش از تحریم‌ها بهبود پیدا کرده بود. اما آخرین اخبار از سل خوزستان، فرماندار خوزستان با بیان اینکه خطری اهواز را تهدید نمی‌کند گفت تنها مشکلی که در اهواز ایجاد شده ناشی از سرریز آب از سمت الهایی و حمیدیه به اهواز است که در حال مدیریت است و جای نگرانی نیست. رئیس سازمان جوانان هلال احمر از اعزام 700 جوان هلال احمری به منظور ارائه حمایت‌های روانی اجتماعی به سیل‌زدگان خبر داد. مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در استان‌های سیل‌زده به هیچ وجه کمبود دارو وجود ندارد و نیازهای دارو و تجهیزات تأمین شده است، تأکید کرد مراکز درمانی تأمین اجتماعی 100% آماده بودند و اکنون هم در حال آماده باش هستند. علاوه بر این استان‌های معین نیز آماده خدمت رسانی هستند و سیل رشد 45% گردشگران نوروزی کشور رو به 5% کاهش داد. معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت طی بازدید از هتل‌های سطح شهر کرمان، اشغال این هتل‌ها در ایام تعطیلات نوروز به 110% رسید.
ممنونم خانم کشاورز، در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان ارجمند، آمریکا بارها علیه دولت ایران و همچنین نهادهای نظامی ما موضع گرفته بود. در یک سال گذشته چندین فرد و شرکت وابسته به سپاه تحریم شدند، اما اکنون دولت آمریکا در یک حرکت غیرقانونی قسمتی از نهادهای نظامی ایران را تحریم کرد. تا کنون در جهان این اتفاق نیفتاده بود. برای بررسی بیشتر این مسئله گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما آقای خواجه‌پور. جناب آقای خواجه‌پور، جناب آقای خواجه‌پور از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای ساجدی عزیز، سلام خدمت تک تک شنوندگان و عرض تبریک اعیاد شعبان.
بسیار ممنونم. جناب خواجه‌پور، فکر میکنید آمریکایی‌ها چرا این تصمیم رو گرفتن؟ علتش چه بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خلاصه خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که تصمیم ایالات متحده و شخص رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تروریست خواندن بخشی از نیروهای مسلح ما حاصل یک شکست در منطقه است. این رو همه عزیزان بدونن که امروز در اکثر دانشکده‌های استراتژی مطرح جهان موضوع امنیت ملی به رده دوم رفته و شرط نگه داشتن امنیت ملی امنیت منطقه ایست، یعنی نشنال سیکیوریتی جای خودش رو به ریژیونال سیکیوریتی داده. امنیت منطقه ای یعنی اون کشوری میتونه امنیت برای خودش داشته باشه که در تمام منطقه امنیت رو برقرار کرده.
درسته.
ایالات متحده برای منطقه ما و غرب آسیا خیلی برنامه ها داشت، این منطقه رو در تصاحب خودش میدید، خیلی هزینه کرد در مورد برادرکشی و جنگ نیابتی که امروز جز ادبیات دنیا شده، مسلمان‌ها رو به جان هم انداختن، پدیده داعش و تکفیری رو علم کردن در منطقه. اما آنچه که باعث شد حاصل یک جنگ 7 ساله در منطقه از دست رفتن اهداف ایالات متحده باشه، استراتژی نیروهای مسلح به عنوان مشاور در منطقه بود.
درسته.
حضور استراتژیک ما و به عنوان یک مشاور در منطقه، چه برای ارتش و جنبش‌های مقاومت در سوریه، چه برای ارتش عراق و حشد الشعبی در عراق و خصوصا در سایر نقاط منطقه، حاصلش این میشه که ایالات متحده امروز دست خودش رو خالی می‌بینه. این یک واقعیتی است. شما ببینید استراتژی جمهوری اسلامی ایران باعث شد تا در یکی از عملیات‌ها در سوریه علیه داعش از حدود 12 کشور مجاهدین انقلابی و طرفداران اسلام ناب کنار هم علیه داعش، یعنی علیه کسی که چهره برادر به خودش گرفته و اسلام گرفته در حالی که دست نشانده غرب هستش، بجنگند. این شکست ها پی در پی باعث میشه تا سیاست های جدیدی رو امریکا اتخاذ کنه. در اوج نفرت و در اوج کینه و در اوج احساس شکست تصمیم هایی رو امریکا اتخاذ میکنه. یکی از اون تصمیم ها همین اعلام تروریست خواندن سپاه پاسداران هستش که مضحکه آزادی خواهان عالم شده و به سخره گرفتن، حتی در خود ارتش امریکا هم این رو به سخره گرفتن. و البته از سوی دیگه ایالات متحده اهداف روانی رو هم پیگیری میکنه که امیدواریم انشالله با نقشی که رسانه ما خصوصا شما ایفا میکنید این اهداف روانی هم همه دوچار شکست بشه.
ممنونم آقای خواجه‌پور، نکته بسیار ارزشمندی رو اشاره کردید. بفهمید که دلایل حمایت گسترده داخلی خارجی از سپاه آیا میتواند تغییری در این سیاست ها ایجاد کنه؟
حقیقت این استش که سپاه پاسداران با یک دوراندیشی برای تمام این مسائل هم تدابیری داره، اما آنچه که خیلی حائز اهمیته و حتی خود بنده به عنوان یک حالا تحلیلگر سیاسی سطح پایین، خودم رو خیلی تحلیلگرم نمیدونم، برای من خیلی عجیب بود این استش که امروز رشد بصیرت سیاسی مردم ما در یک سطح بالایی است. امروز هر کسی میدونه که علارغم تمام مشکلات هیچ نعمتی بالاتر از امنیت نیست و اون امنیت رو مرهون جوانانی هستیم مثل امثال حجاجی ها که در لباس سپاه جان خودشون رو میدن تا فرزندان ما به راحتی درس بخونن، آرامش داشته باشن، امنیت داشته باشن و هیچ کس نتونه با اسلحه زور بالا سر اونها باشه. برای درک این مفهوم لازم نیست دیگه امروز به سوریه و عراق و یمن و حتی کشورهای به ظاهر متمدن مراجعه کرد تو منطقه ما که حالا اسم نبرم، اما همین که امروز رسانه نقش خودش رو خوب ایفا میکنه، اکثر مردم ما قریب به اتفاق این آگاهی رو دارن و خودشون رو مدیون سپاه میدونن. و ما دیدیم تو این چند روزه که انصافا حمایت خوبی رو داشتن از این نهاد مقدسی که
بسیار ممنونم،
افتخار میکرد که خودش هم یک پاسدار باشه.
تشکر میکنم آقای خواجه‌پور، برای جناب عالی روزی موفقیت دارم و بدرود.
بعدم سپاسگزارم، خدا نگهدار.
جناب آقای حسن عابدینی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب عابدینی. از لحاظ سیاسی بازتاب اون در رسانه ها چگونه بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. رویدادی که بسیار استثنایی بود حتی در حوزه تصمیم گیری های هیئت حاکمه ایالات متحده امریکا، در رسانه های مختلف بازتاب گوناگونی داشت که ما میتونیم این رسانه ها رو به چهار گروه عمده تقسیم کنیم. یکی رسانه های غربی بود که رسانه های پرتیراژ و پرنفوذ غربی بود. اینها علارغم این که با نظام سلطه همسو بودند، اما به گونه ای این سیاست دونالد ترامپ و هیئت حاکمه نابخرد کاخ سفید رو به چالش کشیدن به گونه ای که این رو مایه به خطر افتادن امنیت بین المللی و حتی جان سربازان ایالات متحده در منطقه غرب آسیا دونستن. همین رسانه ها در گفتگو کارشناسان به علل این تصمیم گیری پرداختن. خب به صورت مشخص برخی از رسانه هایی که در خود ایالات متحده بود یا در کشورهای اروپایی این رو یک موضوعی برای به فراموش سپردن در واقع رسوایی هایی که جدیدن دامنگیر دونالد ترامپ هست نسبت دادن. برخی گفتن که این یک هدیه‌ای بود برای انتخابات نتانیاهو در سرزمین های اشغالی، برخی دیگر این رو ناشی از تحقیری میدونند که دونالد ترامپ در جریان سفر به عراق داشته و علی رغم اینکه 7 تریلیون دلار ایالات متحده هزینه کرده، اما مجبور میشه برای رفتن به عراق با چراغ خاموش و بدون اطلاع و حتی بدون اینکه مقامات عراقی حاضر به دیدار با او بشند صورت گرفته.
بله.
اما برخی دیگر، گروه دومی از رسانه‌ها، رسانه‌های ملی بسیاری از کشورها بود که این رسانه‌ها به صورت مشخص در چارچوب سیاست صاحبان و مالکان خودشون عمل کردند که تقریبا قریب به اتفاق رسانه‌های بین‌المللی در چارچوب سیاست مالکانشون نسبت به این سیاست کاخ سفید روی خوش نشون ندادن، به جز رسانه‌های رژیم صهیونیستی و کشور سعودی.
ممنونم.
بقیه رسانه‌ها واکنش مثبتی نداشتن.
خیلی متشکرم جناب آبدینی، برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم و خداحافظ شما.
سپاسگزارم.
گفتگوی بود با آقایان دکتر خواجه‌پور از کارشناسان مسائل سیاسی و آقای حسن عابدینی از کارشناسان مسائل رسانه در رابطه با موضع‌گیری اخیر آمریکا در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. خدمتتون عرض کنم که در شب ولادت با سعادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و به مناسبت روز پاسدار، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از پاسداران و خانواده های آنها علت خصومت آمریکایی ها با سپاه را پیشگامی آن در دفاع از کشور و انقلاب توصیف کردند و خاطر نشان ساختند.
اگر مقابله با دشمن از لحاظ سیاسی سپاه جلو، اگر مواجهه دشمن است در میدان عملی و نظامی عملیاتی سپاه جلو، اگر این دشمن در داخل مرزهای ما، داخل کوچه و خیابان ماست سپاه جلو، اگر این دشمن در چند هزار کیلومتر اون طرفتر در اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیها است بازم سپاه جلو. برای همینه که میبینید چه گربه رقصونی برای سپاه آمریکایی‌ها میکنن. البته به جایی هم نمیرسه. اونها کید میکنن. اونها به خیال خودشون علیه سپاه و در واقع علیه انقلاب و علیه کشور نقشه میکشن. اما قرآن میگه والذین کفروا هم المکیدون. اونی که در واقع داره فریب میخوره، اونی که داره حرکت میکنه به خیال این که به سمت قله میره در حالی که داره به سمت حزیز میره، او الذین کفروا، یعنی ترامپ، یعنی همین شیاطین، اشرار و احمقهای دوروبر نظام حاکمه آمریکا، اینا.
ما تا 15:30 در خدمت شما خواهیم بود و شما را شنونده برنامه در این هفته هستید.
در جهان،
خب خانم کشاورز، در عرصه روابط بین الملل مهم اخبار چه بود؟
بله، اما مهمترین اخبار بین الملل، رئیس جمهور ترکیه در این هفته گفت تمام اقدامات بنیامین نتانیاهو مغایر با حقوق بین الملل بوده و تا به امروز هیچ کار قانونی انجام نداده. در مسئله بیت المقدس، بلندی های جولان و کرانه باختری نیز با حمایت آمریکا حرکت کرده. موافقت مادورو با کمک صلیب سرخ. رئیس جمهوری ونزوئلا این هفته در بحبوحه بحران سیاسی در کشورش با دریافت کمک انسان دوستانه، کمک‌های انسان دوستانه، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را موافقت کرد. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، تأکید کرد ما با همکاری دو جانبه با هدف دریافت تمام کمک‌های انسانی لازم که با احترام به کشورمان و بدون سیاسی کاری و دستکاری سیاسی باشد به اینجا موافقت خواهیم کرد. کره شمالی باید با خودکفایی پاسخ کوبنده‌ای به تحریم کنندگان بدهیم. رهبر کره شمالی گفت که لازم است با ایجاد یک اقتصاد برپایه خودکفایی کره شمالی پاسخ کوبنده‌ای به تحریم کنندگان بدهد. این برای اولین بار بود که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از موضع کشورش درباره دومین نشست بدون نتیجه با آمریکا در هانوی سخن گفت. سخنان وی حاکی از تمرکز بر توسعه اقتصادی بود که از آوریل گذشته مطرح شده. اما همونطور که آقای آبدینی در صحبت‌هاشون اشاره کردن، محبوبیت ترامپ به 53% رسید. بر اساس یک نظرسنجی جدید صورت گرفته از سوی مؤسسه راسموسن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محبوبیت 53% به دست آورده و این بالاترین میزان محبوبیتی بوده که او از تاریخ 3 مارس 2017 حدود یک ماه بعد از آغاز ریاست جمهوریش تا کنون تجربه کرده.
خیلی متشکرم خانم کشاورز، در خدمت شما خواهیم بود.
تمنا می‌کنم.
روز ملی فناوری هسته‌ای و اهمیت دستاوردهایی که رونمایی شده در این خصوص یکی از مهمترین مسائلی است که ما به دلیل اون گفتگو می‌کنیم با آقای کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران. سلام بر شما آقای کمالوندی.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ممنونم جناب کمالوندی. این اتفاقی که افتاد خب واکنش‌های بسیاری در سطح جهان داشت. از نظر شما به عنوان یک کارشناس ارشد هسته‌ای این چه اتفاقی است و چقدر می‌تونه در صحنه روابط بین‌الملل کمک ما کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عزیز تبریک دارم عیاد شبانیه رو.
خیلی متشکرم.
قطعاً اونهایی که باید پیام‌ها رو بگیرن در سطح بین‌المللی به راحتی این پیام‌ها رو گرفتن، با زبان و ادبیات فنی به خوبی متوجه شدن که الحمدلله کشور ما علی رغم همه فشارها و تحریم‌ها به سمت جلو و با سرعت مناسب داره حرکت میکنه. من اشاره میکنم به 114 مورد از پیشرفت در طول فقط یک سال گذشته که انصافا این مقدار از پیشرفت در حوزه‌های مختلف فنی که هر کدوم اختراع و موضوع جدید و پیشرفت جدیدی هستش، تقریبا دست از دنیای همچین پیشرفت ها به این شکل کم نظیر هستش. خب بعد من استعداد دارید که ما از این 114,000 تا 5 مورد از اون رو در سال مراسم در واقع مراسم بود که رو نمایی کردیم، افتتاح از طریق ویدیو کنفرانس هم بود که 4 مورد بود. مهمترین اینها برمیگرده به آبشار 20 سانتریفیوژی آیاشیش که وقتی وارد این مرحله میشید یعنی شما یه قدم به نزدیک شدید به تولید صنعتی همچین سانتریفیوژی. با تجربه این که سانتریفیوژ فعلا دارن کار میکنن، سانتریفیوژ آیاوان با 1 سو ظرفیت هستش و ظرفیت سانتریفیوژ فعلی 10 سو، مفهومش این هستش که ظرفیت تو غنی‌سازی ما در همین وضعیت میتونه حداقل 10 برابر باشه. اگرچه ما ماشین آیار 8 هم داریم و خب این یه پیامی است که علی‌رغم همه فشارها ما ظرفیت صنعت ترسیمون به سمت جلو داره حرکت میکنه.
میتونیم اعتراف کنیم آقای کمالوندی که این حجم از پیشرفت بیشتر از برنامه‌ریزی قبلی بوده؟
قطعا اینجوریه. ببینید ما مجموع حدود 14,000 متخصص داریم که عمده اینها بالای 90% اینها جوان هستند با انگیزه، یعنی صرف هم برای اینکه یه شغلی دارن کار میخوام بکنن اینجور نیست که جمع میشن هر روز در یه همچین مجموعه. اینها یه انگیزه بسیار والایی دارن و با همه در واقع انگیزه شب و روز دارن تلاش میکنن و به نظر میرسه که بیشتر از اینها هم حقشون هست. اگرچه همینها هر کدوم از اینا، ببینید شما 114 مورد رو ما اشاره کردیم ولی شاید چند مورد از اینها هم برای همچین مجموعی وقتی دارن تلاش میکنن در سطح فنی استانداردهای فنی کفایت میکنه، ولی مفهومش این هستش که انگیزه بسیار بالاست. البته میتونیم بگیم ما در سراسیری هم قرار گرفتیم، یعنی درست هستش که ما تحریم ها رو داریم ولی الان دیگه مجهولا برای ما تعدادش بسیار بسیار کم شده و به سرعت داریم خب پیشرفت میکنیم.
بسیار
اگر فرصت باشه من به بقیه موارد هم یه اشاره بکنم. اگر
در حدی یک دقیقه میتونید ممنون میشم.
بله خب ببینید، ما ساخت رادیو داروی میکروسفیر رو هم داشتیم که این قیمت بین‌المللیش 5,000 تا 6,000 یورو هستش برای درمان سرطان کبد مورد استفاده قرار میگیره، که خب ما الان دومین کشور در دنیا بعد از استرالیا هستیم که یه همچین داروی رو در اختیار داریم. در حوزه لیزر کارهای بسیار خوبی انجام شده، حداقل 3-4 مورد ما داریم که در حوزه جوش لیزری هستش، در مورد کلادینگ هستش، هاردنینگ هست، در واقع سخت سازی قالب ها و پوشش دادن به قالب ها و صنایع در واقع مختلف که استفادهش میره در حوزه صنایع مختلف. در واقع در تقریبا ما میتونیم بگیم هر کدوم از مجتمع های خودمون در نطنز، در عراق، در بوشهر و جای مختلف ما دستاورت های متعددی داشتیم. اینا لازم هستش که برنامه های مختلفی بهش اختصاص داده بشه که بتونیم هر آنچه که هست رو به هموطن های عزیزمون منتقل بکنیم.
ممنونم آقای کمالوندی، برای جناب آرزوی موفقیت میکنم و بسیار تشکر. خدا
حافظ.
گفتگوی با آقای دکتر کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در رابطه با میزان پیشرفت اخیر در کشور. کمتر از 5 دقیقه دیگر در خدمت شما شنوندگان ارجمند خواهیم بود.
در تهران
خب جناب ساجدی، چون خیلی فرصت نداریم، فقط چند خبر از تهران رو برای شنوندگان عزیز میخونیم. پروژه های شهری منطقه 20 تهران شناسنامه دار میشوند. در ایام نوروز 350 هزار گردشگر از اماکن تاریخی منطقه 20 تهران بازدید کردند که رشد 49% داشته و بر اساس آمار استانداری تهران، استان تهران مایحتاج 110 هزار نفر از سیلزدگان خوزستان رو تامین کرد.
خیلی متشکرم، در خدمت شما خواهیم بود. قانون ارزش افزوده چند سال در کشور اجرا می شود و تا کنون گفته می شود که توسعه درآمدهای دولتی و در نتیجه رشد اقتصادی کشور بسیار مؤثر است. گفتگوی می کنیم با آقای محمد امامی امین، معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران. سلام بر شما آقای امامی امین.
سلام علیکم، وقت جنابعالی و شنوندگان گرامیتون هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم جناب امامی. این میزان توسعه مالیات بر ارزش افزوده به شدت ضد تولید توصیف شده، نظر جناب عالی در این زمینه چیه؟
ببینید این مطلب که فرمودید، این حرفیش که بنده زدم.
بله،
یعنی من در یکی از جلسات گذشته در اقتصاد مقاومتی عرض کردم که قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونی هستش که به شدت ضد تولید هستش.
درسته.
و جناب آقای دکتر بنده هم چه نظری دارن، دلیلش هم خیلی روشن و مبین هستش. ببینید، تولید کننده برای اینکه یک کالایی رو تولید کنه در مقاطع مختلف اقدام به خرید کالا میکنه، اما در اولیه قطعات، تجهیزات و بسیاری از جای کالا لازم هست تا در کنار هم قرار بگیره تا تولید انجام بشه. خب بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده هر بار باید 9% مالیات بر ارزش افزوده پرداخت بکنه. سرجم وقتی یک کالایی تولید میشه با این شرایط، کالا به قیمت تمام شده ای عرضه میشه که خاصیت رقابتی خودش از دست میده. برای این قانون، نحوه اجرای این قانون در شرایط فعلی به شدت تولید هستش. ما اگر به دنبال تحقق شعار سال که همون رونق تولید هستش که مقام معظم رهبری از ابتدای سال فرمودن، اگر میخوایم کمک کنیم به رونق تولید، باید موانع و مشکلاتی که در مسیر تولید هست رو برطرف کنیم. همه جای دنیا، تمام کشورهای توسعه یافته این قانون رو اعمال بکنن. اسمش چی دیگه؟ یه قانون مالیات بر مصرف. هر کسی که مصرف بیشتری میکنه
مالیات بیشتری
که مالیات بیشتری رو پرداخت. ما چون نمیتونیم و سابقه‌اش رو نداشتیم که از مصرف کننده مالیات رو اخذ بکنیم، چون اگه قرار بشه قانون مالیات بر مصرف بشه باید تمام فروشگاه ها
سپاسگزارم از شما
مجهز به دستگاه هایی باشن که همزمان که خرید اتفاق میفته مالیات اخذ میشه.
ممنونم آقای امامی امین عزیز، برای شما روزی و موفقیت میکنم و بدرود. گفتگویی بود.